الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يعادل حمد ملائكته وأنبيائه ورسله والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى جميع الأئمة الهداة المهديين سيما خاتمهم حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا بهم نتبلى ومن أعضائهم نتبرى إلى الله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام خداوند ان شاء الله فرج منتقم آل الله رو معجل بفرماید برکت صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد
خداوند ان شاء الله که روزی همه ما بکنه اون چرا که به بهترین بندگانش از ابتدای خلقت تا به آخر روزی میکنه و اون شهادت در رکاب خودش هست رو روزی ما و نسل و فرزندان ما بکنه ان شاء الله صلوات دیگری ختم فرمایید
اللهم صل علی محمد محمد.
دیشب محضر شریف شما عرض شد که اون رزق جامعی که اگر در درون خودمون تولیدش بکنیم و اگر اون رزق جامع رو دنبال بکنیم و به اون دست پیدا بکنیم از سرما و گرمای روزگار بالا پایین شدن روزگار میتونیم در امان بمونیم و انشاءالله میشود که آدم عاقبت به خیر از دنیا بره. مهمش این عاقبت به خیر از دنیا رفتنه. ام سلمه همسر پیغمبر نقل میکنه میگه یه دفعه دیدم پیغمبر نیست، حالا معذرت میخوام یکی دیگه از زنان پیغمبره عایشه است، میگه دیدم پیغمبر نیست سر جای خودشون شب، حالا اون حال هوای زنانگی خودم من رو دنبال پیغمبر گشت، بگردم دنبال نبی مکرم اسلام دیدم حضرت یک گوشه ای نشستن دارن زار زار گریه میکنن، میگن الهی لا تکلنی علی نفسی طرفت عین ابدا، خدایا من یه لحظه به خودم با نکس. بعد به پیغمبر گفتم آقا شما که اشرف مخلوقات عالمید شما هم از این دعا رو میکنید؟ حضرت فرمودن ان اخی یونس، برادرم یونس یه دقیقه به یه دفعه به خودش واگذار، فوقع ما وقع، اون اتفاقی که نباید بیفته افت. عاقبت به خیر این که تو دعاها به ما گفتن زیاد اینجوری دعا کنید اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، تو زیارت معصومین که میرید، زیارت امامزادگان که میرید، میگید ان تختم لی بالسعاده فلا تسلب من لی ما انا فی، ختم کار مهمه، آخر کار مهمه، این که تو پاییز چی رو میشمرن اون مهمه، اگر نه اولش شاید عرض کردیم دیشب محضر شما دیگه خیلی ها انقلابی بودن، خیلی ها دیندار بودن، شاید اولای کلاس دین پیغمبر بودن اما عاقبت به شر شدن. و اگر کسی بتواند اون گذرگاه مرگ رو رد بکنه با درستی عملش، گذرگاه مرگ رو رد بکنه، امام معصوم فرمودن اون ورش دیگه با ما، شما این ورش رو بیایید اون ورتون با ما. ملاحظه فرمودید زیل این آیه ان علینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، حضرت فرمودن که گفت تفسیر این آیه چیه، گفت اگه کسی اومد اون بر، شیعه اومد اونور، شیعه آمد اونور، اون وقت اگر اومد اونور ما اون طرف اگر حق اللهی به گردنش باشه، ما از خدا میخوایم که ازش بگذره. حق الله به گردنش باشه، نه این که خدا بگیم خب پس اونا درست میکنن دیگه. تلاش داره میکنه برای جبران این حقوق الهی که ازش ضایع شده. اگه حق الناسی بوده تلاش کرده، حالا مونده، عجل مهلت بهش نداده، مونده. حضرت فرمودن ما از خدا میخوایم از کرامات ما به اون شخص صاحب حق بده تا او راضی بشه. اگه در حق ما اهل بیت هم کوتاهی کرده باشه، خب ما بالاخره ازش میگذاریم. بعد حضرت فرمودن هذا تعبیل و هذه الآیت، ثم ان علینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. نکتهش همینه که ولی خب از این گذرگاه چجوری باید رد شد؟ همه سختی کار مال همینه، از این باید چجوری رد شد؟ میدونید تمام زور شیطان مال همینجاست، تمام زور شیطان. این که به ما گفتن فقط دعای عدیله رو وقتی که رفتید بالا سر یه محتضر که فقط نخونید، که خودتون برای خودتون عدیله بخونید. این دعای یا دعاهایی که مثل دعای عدیله میمونه فرق نمیکنه. آدم میرید امامزاده حرم مشرف میشه، جاهای مختلف آدم مشرف میشه، آدم بره اونجاها اعتقادات خودش رو به اونها بگه و بعد از اونها بخواد که موقعی که شیطان میخواد اعتقاداتش رو بدزده ببره عدیله بکنه، یعنی ایمان منو تبدیل به کفر بکنه، ایمان منو تبدیل به کفر بکنه، اونجور مواقع خداوند عالم رو برگردونه به آدم، اونجاها برگردونه، که بسیار نیاز هست. بودند افرادی که ایمانشون آریتی بوده، ایمانشون ایمان ثابت و پایدار نبوده، آریتی بوده، اون لحظات آخر بد کردن. و این درون انسان اگرچه مخفی بکنه اون موقع بارز میشه، ظهور پیدا میکنه. خدا رحمت بکنه امام امت رو، رضوان خدا برشون باشه. ایشون این رو ایشون نقل میکرد، دنبال که میکردی میفهمیدی که این نقلیست که مرحوم آیت‌الله گلپایگانی کرده بودن. ایشون اسم نمی برد ولی فهمیدیم که مرحوم گلپایگانی این رو چیز کرد. مرحوم گلپایگانی فرمودن من یه رفیقی داشتم بسیار روحانی، بسیار آدم خوب، به من خبر دادن تو فلان شهر ایشون داره از دنیا میره. من رفتم برای احتضار ایشون. میگه وقتی رفتم این بنده خدا تو حالت احتضار میگفت از ظالم تر از خدا دیگه کسی نیست، ظالم تر از خدا دیگه کسی نیست. گفتیم بابا چرا داری کفر میگی؟ میگم من الان بچه کوچیک دارم، خدا ببین چقدر ظالمه، منو داره میبره، خب این بچه کوچیکام چه کار کنم؟ گندش اونجا زد بیرون، گندش اونجا زد بیرون. مرحوم آقا رحیم ارباب از بزرگان اصفهان بود، بزرگان اصفهان، کسی بود که شاگرد دوتا از اوتاد اصفهان، مرحوم آخوند کاشی و مرحوم جهانگیرخان قشقایی. آدم فوق العاده ای بود، خیلی سالی هم نیست از دنیا رفت، همین سال 59 خودمون از دنیا رفت. ایشون کسی بود که میگه من دوران جوانیم با استادم مرحوم آخوند کاشی که اون آدم فوق العاده ای بود دیگه، گفت تو این کوچه های تنگ چارباغ اصفهان داشتیم میرفتیم. حالا اون موقع ایشون 90 سالش بوده، سال 59 از دنیا رفت، حالا این جوان بوده کی بوده دیگه. گذاشتیم میرفتیم دیدیم که فاضلا به یه خونه ای رو خالی کردن، حالا ماشین نمیرفته، هر چی بوده یا اصلا اون امکانش نبوده، بار خرجین اولاغ کرده بودند، چهار تا اولاغ رو داشتن رد میکردن میومدن، کوچم تنگ بود دیگه، ما اینجا وایساده بودیم این اولاغ هم داشتن میومدن. میگه این بوی بسیار مشمئز کننده از این اولاغ ها بلند شده بود، طوری که ما بینیمون هم که گرفته بودیم باز داشت حالمون بد میشد. این اولاغا که رد شدن، استاد استاد بوده، مرحوم آخوند کاشی گفته بودن که آقا رحیم اینا خیلی بد بو بودن. گفتم آقا خیلی، خیلی هم گذشته دیگه. که آقا رحیم ما از اینا بد بوتریم، مراقب باش گند درونت در نیاد، ما از اینا بد بوتریم، مراقب باش گند درونت در نیاد. واقعیت هم همین، گند ترون طرف در که میاد عالمی رو فاسد میکنه، عالمی رو خراب میکنه. امام نقل میفرمودن گفتن این آدم لحظات آخرش کفر میگفت، گفت ببین خدا چقدر ظالمه، نعوذ بالله، من و بچه کوچیکم رو آورده، بچه کوچیک من اینجا، من چجوری دنیا برم، من چجوری برم. اینه که فرمود که اگه من آخر الزمان رو درک کردم چه کار بکنم؟ حضرت فرمودن دعای غریق بخونید. گفت دعای غریق دیگه چیه؟ گفت بگید یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی. استاد ما مرحوم آقا مجتبی تهرانی رضوان خدا برش باشه، ایشون میفهمودن، میگفتن این هم سندش 100% درسته، سند این روایت 100% درسته، هم کلام خیلی قوی، ولی همین عبارت باید گفت یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، که راوی میگه من گفتم خب یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینه. امام فرمودن بله خدا مقلب القلوب والابصار هست، ولی اونی که من میگم شما بگو، خودت بهش اضافه نکن. خب این رزق جامع چیه؟ عرض کردیم این رزق جامع همون عبودیت پروردگاره، بندگی پروردگار. بندگی یعنی چی؟ یعنی تسلیم پروردگار بودن، جهت زندگی رو همون جهتی رو که او میخواد قرار داد. حالا اگه کسی بخواد تو این مسیر بندگی قدم برداره، قدم های متعددی برمیداره. یکی از قدم هاش و قدم اولی که اهل سید سلوک مطرح کردن فهمودن یقظه است، یعنی بیداریه، و بعد توبه. قدم اول بیداریه، تا آدم خوابه هیچی نمیفهم، و اگر خدایی نکرده خودش رو به خواب زده باشه که دیگه اصلا نمیفهم، خودش رو به خواب داده باشه دیگه اصلا نمیفهمه. آدم وقتی بیدار هست درد رو متوجه میشه، وقتی درد گرفت میره دنبال درمانش، هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا آهی شفا آنجا رود. ولی اونی که خوابه هیچ دردی نداره، یا اونی که خودش رو به خواب داده اهل تغافل هست، داره غفلت بر خودش وارد کرده، هیچ دردی رو نمیخواد احساس بکنه، این طبیب رو هم، بهترین طبیب رو هم براش بخوای بیاری نمیتونه استفاده بکنه. حافظ میگفت طبیب مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند چرا دوا بکنن؟ تا که درد من نداشته باشم چی رو میخواد درمان بکنه؟ آدمی که بیدار میشه میفهمه. بیداری یعنی چی؟ یعنی میفهمه عالم صاحب داره، عالم بی صاحب نیست. صاحب عالم هم حکیمه، کارهای حکمت آمیز انجام میده، همه اعمال و حرکات و سکناتش بر مبنای حکمته. یک ثانیه او بصیره، داره میبینه. او خودش برگشته گفته آقا من متکفل امورات تو میشم، تو خودت رو بسپار به من، من متکفل میشم. علم یعلم علیس الله بکافن عبده، خدا برای بنده هاش بس نیست. یا آقای تو همین قوم، خدا رحمتش بکنه، پیر مردی بود، اهل عرفان بود، حالا نسخه نبودا، ولی خب ایشون میگفت یه نفر اومد من گفتش که فلانی تو کار نمیکنی روزیت از کجا تامین میشه؟ چون دیگه بازنشست شده بود، از کار افتاده بود در واقع. گفتم قبول داری من یه دعای مستجاب دارم؟ گفت بله. گفتم من یه همسایه یهودی دارم، این اومد من گفت من یه مشکلی برام، گرفتاری برام پیش اومده، شما دعا کن گره من مشکلم مرتفع بشه، من زندگی تو تامین میکنم. گفت منم دعا کردم مشکلش مرتفع شد، ایشون هم داره زندگی ما رو تامین. گفت آها احسن، حالا شد. گفتم بی انصاف، من اگه بگم یه یهودی داره زندگی منو اداره میکنه تو باور میکنی، ولی اگه بگم خدا بخواد زندگی منو اداره بکنه تو میگی نه. اگه من بگم خدا میخواد اداره بکنه تو میگی نه. خدا برگشت گفت علیس الله به کاف نقبده، خدا برای بنده هاش بس نیست. خب بسپار خودتو ببین بس هست یا بس نیست. گفت علم یعلم به ان الله یرا، آیا نمیدونه خدا داره میبینه؟ خدا داره میبینه. حضرت آیت الله مظاهری میفهمودن اونایی که به درد چه کنم مبتلا میشن، اونا به خاطر اینه که باور ندارن عالم خدا داره، باور ندارن خدا داره میبینه، باور ندارم باید عبد خدا باشن، عبد یه همچین. من این مثال رو خیلی میزنم، حالا تو عالم مثال مناقشه نفرمایید. بنده خدایی از دست یه عده‌ای می‌خواست فرار بکنه، با چوب افتاده بودن دنبالش، این فرار کرد کوچه پس کوچه، تا رسید به یه کوچه بن‌بست، دید بنده خدای بالای دیوار وایساده، آقا این دست ما رو بگی ما بپریم بریم. این همین سمونبوک نگاهش میکنه، آقا رسیدن ها، همینجور نگاه میکنه، اینا رسیدن کتک سیری به این بنده خدا زدن، چوب خورده ولو شده بود کف زمین اون بنده خدا، اونا که رفتن گفت آقا بیا بالا، که خدا پدرتو بیامرزه، الان دیگه به چه دردم میخوره بیام بالا؟ اون موقعی باید بگیری، باید بگیری، الان به چه دردم میخوره؟ گفت شما بیا بالا. گفت ببین تو یه آدم عجولی هستی، میخواستی دستتو بگیرم چیکار کنی؟ گفت بپرم برم دیگه. گفت ببین پشت اون دیوار، مثلا پشت اون تپه، پشت اون بوته نگاه کن، آدما با غم و قد داره وایسادن. تو اینجا دو تا چوب خوردی، یه هفته ده روز درد میکشی، اگه میرفتی اونور حسابت با کرام الکاتبین بود. من این پایین دیوارم، خدا بالای دیواره، خدا اون بالا هست، اون میدونه داره چی کار میکنه. نکتهش اینه که من باید به اون اعتماد بکنم. خدایا تو گفتی حرکت کن من روزیت رو میدم، به من اتکا بکن من روزیت رو میارم. تو گفتی روزی هیچ بنی، میگو بر هر لقمه ای نوشته از این مال فلان ابن فلان ابن فلان است، هیچ کس دیگه نمیتونه این رو بخوره. تو برگشتی به من گفت فقط تو باید بیدار بشی بفهمی عالم صاحب داره، به صاحب نیست. خدایی که صاحب این عالم هست هم بسیار بیناست، هم بسیار داناست، هم بسیار حکیمه، با حکمت کار میکنه. اگه آدم این رو بفهمه میشه عبد، میشه بنده دیگه، خودش برای خودش نسخه نمیپیچه، خودش برای خودش نسخه نمیپیچه. عیب کار ما اینه که خودمون میخوایم برای خودمون نسخه بپیچیم. وقتی میخوایم نسخه بپیچیم به مشکل برمیخوریم. یه عزیزی سید جلیل القدر است، بزرگواری است، خیلی سال قبل میگفت من حالا توی یکی از شهرها رفته بود، میگفت سوار هواپیما شدیم بعد از ایام، حالا خاطرم نیست یا محرم یا ماه مبارک بود، میگفت خواستیم برگردیم، حالا یک ماه مثلا کار تبلیغی خسته بالاخره شده بودیم، می‌خواستیم برگردیم. سوار هواپیما اومدیم نشستیم، یه جوان خیلی خوش تیپ و خوش سیمایی اومد به ما گفتش که آن کارت کرده به قول معروف، اومد گفتش که من می‌خوام کنار حاج آقا بشینم. خب این هر کسی صندلی داره، شماره صندلی داره، این خدمه پرواز می‌گفتن بابا نمیشه، گفت نه الا و لابد من می‌خوام کنار حاج آقا بشینم. کار به دعوا کشید، داد و بیداد، اونم بندگان مستتر کردن، خب برو بشین. اومد نشست کنار حاج آقا، تا تیک آف کرد هواپیما گفت حاج آقا من اینجا اومدم نشستم نه عاشق چشم ابروی شما باشم، اومدم تا خود تهران حال شما رو بگیرم، تا خود تهران اومدم حال شما رو بگیرم. گفتیم خب الحمدلله یه ماه روزی تبلیغ کردیم، اینم روزیمونه. گفتم حالا درد من دیگه چیزی نگفتم، چی بگم دیگه. میگم حاج آقا این چرندیات، من معذرت میخوام محضر شما، این کلام او رو میخوام بگم. گفت این چرندیات چیه برای خلق الله میگید؟ کسی که گناه بکنه روزیش کم میشه. من کارم با تلاس، حالا تلاس هم هرچی هستم، وضع مالیم هم توپه، چار ستون بدنم هم سالمه سالمه، هر ماه یک دفعه از اینجا میام میرم تهران، نعوذ بالله، نستجیر بالله، نستجیر بالله، با یک خانوم جوانی که همسر هم داره رابطه برقرار میکنم، دوباره بر میگردم میام اینجا، هیچ مشکلی هم ندارم. حرفشو زد، گفتم خدا پدرتو بیامرزه، حرفتو زدی ما هم یه جمله بگیم. گفتم آقای من و شما موسی بن جعفر پسر پدر فاطمه معصومه و علی بن موسی رضا تو مدینه رد میشد، دید از یه خونه صدای آواز در میاد، یه دقیقه مکس کرد، خادمه این خونه اومد آشغال بذاره دم در، اومد حضرت، اومد حضرت بهش گفتن صاحب این خونه کیه؟ گفت بشره. گفت بشر عبد یا آزاده؟ عبد یا آزاده؟ گفت آقا آزاده، آزاده، خودش کلی عبد و اماع داره، کنیز داره، آزاده، آزاده. حضرت گفتن آزاده که اینجوری هر کاری دلش میخواد انجام، آزاده که هر کاری دلش میخواد انجام. رفت بوش، حالا ظرفی دستش بود، هر چی بود بهش گفت چرا دور کردی؟ گفت آقا یکی اومده بود شما رو نمیشناخت، این حرفا رد و بدل شد، ظرف انداخت پای پیاده بدون پاپوش، دوید اونبال موسی بن جعفر. آقا 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 بوش عبده، یادش رفته بود عبده، بوش عبده، خودش یادش رفته بود. میگه برای این گفتم، بخواد بیدار بشه، دلی میشه بیدار بشه دیگه، با یه تلنگر میشه. وگرنه نخواد بیدار بشه، من گفت ظهر عاشورا، عصر عاشورا، سید الشهدا جگرگوشت دستش گرفت آورد به این مردم گفت ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل الرضیع. همینجور جلو دستش دادن پرپرش کردن، ککش هم نگزید. ولی این دله گرفت، بیدار شد، گفت تا تهران هیچی نگفت، هیچی نگفت. وقتی رفتیم ترمینالی که وسایلمون رو تحویل بگیریم اومدیم بریم، دوید اومد گفت حاج آقا، حاج آقا. گفتم اون خانومه رو ببین، یه خانوم خیلی بد حجابی هم بود. گفت اون خانومه رو ببین، اون همون موردی است که گفتم، ولی به سیادتت قسم منم عبدم، یادم رفته بود عبدم، منم بندم، یادم رفته بود بندم. همین الان بیت برگشت میرم اوکی میکنم برمیگردم. آدمی که به اینجا برسه بفهم عبد، کجا میخوای فرار بکنی، کجا رو داری بری، یه تلنگر به انسان بدن آدم بیدار بشه. والله حسین قلی همدانی یه آدم، یه روحانی، یه مرجع لاغر. اونایی که مشرف میشید کربلا، حالا یا تو ایام محرم یا تو اربعین، حتما وقتی اگه رفتید داخل صحن سیدالشهدا، منبر کجاست؟ پشت منبر قبر ملا حسین قلی همدانی. یه فاتحه هم برای ملا حسین بخوندی بخونید. آدم فوق العاده ای بود. ایشون رد میشد، یه لاتی تو نجف هست، تو کربلا هست، بهش میگن عبد فرار، عبد فراری، لاتی بود. اومد یه تنه به حاج آقا زد، حاج آقا پرد شد اون بر عمامش، اون بر بغچش این بر. حاج آقا یه نگاهی بهش کرد، اونم با همون لاتی خود، گفت بله. گفت مگه من رو نمیشناسی؟ من میگن عبد فرار، عبد فراری. مرحوم الله حسین بودی گفتن یا عبد فرار من من فررت، افررت من الله ام من رسوله ام من امیر المؤمنین. عبد فراری، دست کی میخوای فرار کنی؟ دست خدا و پیغمبر و شامل المؤمنین؟ یخ زد، خشکش زد. فردا الله حسین بودی گفت بلند شید بریم تشییع جنازه یکی از خوبان روزگار. رفتن در خونه همین لاته، خانمی گفت نمیدونم چی اتفاقی افتاد، همیشه صورت چاقو خورده بود، بدن زخمی خونالودش میومد. این دفعه اومد گفت خانم یه ریسمان ببند به گردن من، من که مردم، ببند، به خدا بگو هیچ جا نتونست فرار بکنه، آخر به چنگی من خاک. همش هم میگفت یا عبد فرار من من فرار. سلام علیکم، افررت من الله ام من رسوله ام من امیر المؤمنین. کجا میخوای بری؟ اگه کسی بیدار بشه رشد میکنه. قدم اول برای بیداری رشد کرد، رشد کردن بیداری، یقظه است. تا آدم خوابه بیدار نمیشه، تا آدم خوابه بیدار نمیشه. امام صادق تو مصباح الشریعه روایتی رو نقل میکنه، خیلی روایت، روایت تکون دهنده ایه، میفرماد لابد من عبد من خالص النیه فی کل حرکت و سکون. بنده خدا چاره ای نداره مگر اینکه خالصانه همه کارهاشو برای خدا انجام بده، همه کارهاشو. از لو لم یکن به هذا المعنا یکون غافلا. اگه اینجوری نشه میشه غافل، میشه غافل. غافل یعنی چی؟ یعنی عشق میریزه ها، اما از در اینجا که میره بیرون تمامه. غافل تو اگه رو هیئتی بخوام معنا بکنم میشه این. اومدن زینب کبرا رو تل زینبیه ایستاده بود، یه وقت بلند صدا که موکل که سیدالشهدا نفس آخرش رو کشیده بود دیگه، یه وقت بلند صدا زد یا عمر سعد تو داری نگاه میکنی دارن با ابا عبدالله این کارا رو انجام میدن. در بعضی از نقلها داره عمر سعد روشو برگردون 10 دقیقه گریه کرد. وقتی تمام شد گفت اونایی که نعل تازه بستن به اسباشون کجا؟ بر بدن پسر فاطمه بتازانند. از لولم یکن به هذا المعنا یکون غافلا. والغافلون قد وصفهم الله اولئک الانعام بل هم اضل سبیلا. غافل کسی است که خداوند عالم در موردش گفته اینها مثل حیواناتن بلا نسبت حیوانات. اینجوری نبودن؟ این داعشی که این جبهت النصره‌ای که حیوانات انسان نمان، آخه آدم شرمش میاد اصلا به اینا بگه به اینا انسان، حیف کلمه انسان نیست؟ میگه خانوم ها رو جمع کردن، ازشون یه پذیرایی مفصل خورشت پرگوشتی درست کردن، دادن به این خانوم ها خوردن. بعد این خانوم ها گفتن که خانوم های ایزدی. بعد این خانوم ها برگشتن گفتن که بابا خب بچه های ما هم صدا کنید بیان این بچه های ما هم استفاده بکنن. بعد گفتن بابا این همین غذایی که خوردیده. اون وقت تو فلان جایگ تصویرش رو پخش میکردن، سگه داشت، دو تا سگ از کنار اتوبان میخواستن رد بشن، یکیشون ضربه خود، اون یکی بغل اون صاف وایساد تکون نخورد تا اومدن ورداشتن بردنش. خب اینا از این سگ بدترن، بازم شرف داره این سگ. آدمی که خوابه یا خودش رو به خواب زده، شیطان با این آدم کار داره، هر جور بخواد اینو میچرخونتش، هر جوری بخواد میشه موم دست شیطان. روایت خطرناک بخونم؟ خیلی روایت خطرناکه، خیلی خطرناک. حالا توضیحش باشه. به من گفتن دوستان قالبشون دانشجون، نمیدونم دانشجوی روانشناسی داریم یا نداریم. تو بحث روانشناسی مثلا یکی تو قرن 19 هم میدونید دیگه، یکی مثل فروید یه نظریه داد به نام ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه که اون روانکاوی رو، مکتب روانکاوی رو راه انداخت. تو عقاید ما روایت داریم، حالا توضیحش بماند، همین فقط اشاره کردم اونا که اهل مطالعه هم به من مطالعه بکنن. سلام علیکم. گفت بعضی وقتها شیطان انسان رو وادار میکنه تو نمازش خشوع داشته باشه، تو نمازش خشوع داره، داره گریه میکنه تو نماز، قنوت نماز گرفته داره دعا میکنه، داره گریه میکنه، اما این گریهش مال خدا نیست، مال شیطانه. خودش هم نمیدونه. خیلی باید مراقب بود. مرحوم شیخ مرتضی زاهد نبود فامیلیش، که از بعض اهل زهد بود بهش میگفتم، یعنی پسرانشون الان تو تهران به نام جاودان معروفن. آدم فوق العاده ای بود، یه درس منظمی داشت، درس اخلاق منظمی داشت، نماز خیلی با کلاس و با صفایی میخوند. حتی مرحوم آیت الله بروجردی ایشون رو دعوت کرده میکرد قم، میگفت آ شیخ مرتضی درس اخلاق برای ما میگی؟ ایشون درس اخلاق که میگفت، مرحوم بروجردی تو پهنای صورتش اشک میریخت. خیلی یه وقتی دیدن مرحوم آ شیخ مرتضی زاهد درسش اون نظمی که باید داشته باشه نداره، نمازش اون ریتمی که باید همیشه داشته باشه نداره، مثلا توش یه خللی هم ایجاد میشه. حالا نه خلل که نمازو باطل بکنه، باید تشهد بخونه بلیان میشه دوباره میشینه، دوباره تشهدشو میخونه، یه همچین حالتی. یکی از کسایی که بهش نزدیک بود چند تا از شاگردا گفتن حاج آقا مثل که حالتون خوب نیست چند وقته؟ گفت بله حالم خوب نیست، روایتی دیدم حال منو به هم ریخته. تن چیه؟ گفت روایت دیدم شیطان پیغمبر به امیرالمومنین فرمودن علی جان اونقدری که تو مسیر هدایت مردم رو بلدی، شیطان مسیر گمراهی و زلالت مردم رو بلده. امیرالمومنین چقدر مسیر هدایت بلده؟ بی نهایت. شیطان بی نهایت مسیر گمراهی مردم بلده، بی نهایت بلده. چجوری؟ صبرش هم فوق العاده زیاده. تنها قدم اولی که برای این مسئله وجود داره مقابله با شیطان، یقظه است، یعنی بیدار شدن. دومیش توبه است که انشاءالله فردا شب عرض بکنم محضر شما. اولش باید آدم بیدار بشه، اراده بکنه. تا اراده نکنه هیچ جا نمیتونه بره. تا نگریه طفل کی نوشد لبن، تا گریه نکنه، تا تقاضایی نداشته باشه هیچی بهش نمیده. آدم باید اینجوری باشه. آخه تا کی؟
آدمو کی بیدار بکنن؟ اون موقعی که میخوان بزننش تو قبر، تکونش بدن، اسمع افهم یا فلان ابن فلان، هل انت علی العهد الذی فارقتنا؟ همین، اینجا بیدار شم. خب چه دیگه دیره دیگه، چیکار میخوام انجام بدم؟ دیگه دیره. من این رو به شما عرض بکنم، یکی از مکانهایی که و جاهایی که انسان رو بیدار میکنه همین مجالس روضه ابا عبدالله الحسین علیه السلام، زیارت اهل البیت، خصوصا سید الشهدا است. هم روایت از حضرت رضا هست، هم از امام صادق علیه السلام، کلنا سفن النجات، همه ما کشتی نجاتی، اما سفینه الحسین فاوسع و اسرع، اما کشتی سید الشهدا هم خیلی وسیع تره، هم خیلی سریعتر آدم رو مقصد میرسون. به اون عالم بزرگوار گفتن آقا داداشم اوضاعش خرابه، بیاریم پیش شما، شما یه نفسی بزنی، یه حرفی بهش بزنی بلکه تغییر بکنه. گفت پیش من لازم نیست اصلا بیاریدش، چیکار کنید؟ گفت ببریدش کربلا. اگه بردید کربلا، گریه کرد، اشک ریخت، توبه کرد، امام حسین تونست براش بکنه کاری، دیگه پیش من لازم نیست بیاد، حالش خوب شد. اونجا بردید فایده نداشت، بازم پیش من نمیخواد بیاد دیگه. وقتی جایی که حسین باهاش کاری نداشته، من چه کار دارم باهاش؟ میگه برداشتیمش، بردیمش کربلا، تو صحن حرم ابا عبدالله هیچ حالتی نداشت، اما وقتی وارد اون کنار نزدیکی های ذریح که شدیم، دیدیم داره احنای صورتش عشق میریزه، سرشو میکوبید به این پنجره های ذریح، میگفت حسین جان من باورم نمیشد تو اینجا شهید شدی. من فکر میکردم اینا رو ساختن، یه نگاه بهش کردن، دلش رو عوض شد، بیدار شد. به ذره گر نظر بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. بیدار که بشه اون وقت دیگه دستش رو راحت میگیرن، اونی که دلی که بیداره راحت دستش رو میگیرن، کمکش میکنن. اما آدم خواب نه، آدم تنبل نه، آدم بی‌حوصله نه، کسی که اصلا هیچی. من گفت تنبل نه رو به سایه بالاخره تو این چرخش خورشید میاد دیگه، یه تکونی میخوره میره اون بر، بالاخره سایه به شما میرسه، شما نمیخواد خیلی خسته کنی خودت. این نه، این خودشو داده به خواب، یا این که اصلا خوابه، آدم غافلیست. تو کربلا برادران بزرگوار، اهل کوفه جانیان بلفطره که نبودن، که کسانی بودند که اهل بیداری نبودند، اهل بیداری نبودند. این بود که امثال عبیدالله و یزید و معاویه و اینا سوار اینا می شدند، هر جا خواستن می بردنشون. این تعبیری که شما در روایت دیدید از امام باقر که کلون یتقربون الالله به دمه، برای اینا یه خیلی دیگه خوابند و خیلی مسیر رو کج رفتند. کلون یتقربون الالله به دمه، ولی خدا رو شمشیر می زدند، خونش رو می ریختند برای اینکه به خدا نزدیکتر بشن. میگه من به خودم بم می بندم میرم تو جای مقدس برای اینکه به خدا نزدیکتر بشن. این دیگه اصلا دیگه مرده است دیگه. خدا تو قرآن میگه اینا، جور آدما میگه پیغمبر اینا مردن، تو میخوای مرده رو زنده بکنی؟ مرده رو باید چاله بکنی بفرستیشون پایین، داشت روی زمین نیست، داشت اون پایینه که بوی گندش عالم رو بر نداره، بوی گندش عالم رو بر نداره. خیلی استمداد کنید از خدا، این دهه رو فقط نیاییم به یه عزاداری بکنیم و بریم، به امام حسین رو قسمش بدیم، خدا رو به امام حسین قسم بدیم، خدا یا از اون نگاه هایی که امام حسین به حور کرد یه دفعه بیدار شد، از اون نگاه هایی که به زهیر کرد یه دفعه بیدار شد، یه نگاه هم به ما بکنه. میگه یه نگاه اینجوری به ما بکنه، عالمی رو عوض میکنه، اصلا جهت زندگیمون تغییر میکنه، تازه میفهمیم باید چجوری زندگی کنیم، اصلا زندگی کردن یعنی چی.
ما یه آماری رو آورده بودن، خیلی این آمارا بعضی وقتا میگیم رد میشیم یا تو اخبار میشنویم میریم از کنارش، اینا خیلی حرف داره، خیلی خطریه. گفت تو مملکت ما الان کار به یه جایی رسیده، حالا تو یه آماری چقدر دقیقش رو من نمیخوام الان بحث بکنم که تو بعضی مناطق چقدر دقیقه، تو بعضی مناطق نه، به صورت میانگین از هر 100 تا ازدواج 20 تا 25 تاش میشه طلاق. تو شمیرانات تهران از هر 100 تا ازدواج 55 تاش میشه طلاق. جز این که اینا خوابن، اصلا این زندگیه، این زندگیه. زن و شوهری که باید اصل وقتشون برای همدیگه باشه، وقتای مردهشون دیگه برای همه. چرا؟ دنیا اونو به خودش فریفته و خوابونده، اینم برای خودش گرفته خوابیده. همون که عرض کردم زندگیم زندگی عبدگونه نیست، من آزاد آزادم، هر جور بخوام برنامه ریزی میکنم، هر جور دلم بخواد زندگی میکنم، خانومم هر جور دلش بخواد میگرده و زندگی میکنه، منم این خطرناکه، این خطرناکه. خب ببخشید من خیلی هم مصدق شدم. شب پنجمه، خدا توفیق داده به همون که تو محرم تو دهه عزای ابا عبدالله دو روزش رو مهمان کریم اهل بیت باشیم. نمیدونم مدینه مشرف شدید یا نه، با یه شوق و ذوقی آدمایی که میرن مدینه با یه شوق و ذوقی حرم پیغمبر رو زیارت میکنن، بعد بهشون میگن صبح ها باید بعد از نماز صبح در بقیع رو باز میکنن، شما میتونید یه ساعت محدودی به این حیات حرم رو که میخواد طی بکنه به سمت بقیع بره، با خودش بار اول اگر باشه میگه خب حالا الان میرم کنار قبر امام حسن یه در خوب دل سیر گریه میکنه، بعد که وارد بقی میشی تازه اصلا یخ میزنی، میگی پس قبر امام حسن کو، میبینی چند تا نانجیب بایستدن اونجا، چند تا تیک تله خاک بهت نشون میدن، میگن اینا قبر اماماتونه. گفت اون آذری زبانه با آذری رو میخوند خیلی ها گریه میکردن، گفت من نفهمیدم چی میگه، گفتم به یکیشون که چی داره میگه، گفت داره میگه به فاطمه زهرا، زهرا جان دست بچه هاتو بگیر بیار ایران، ما تو روستامون یه امامزاده داریم، یک گنبد و بارگاهی براش درست کردیم. یک گنبد و بارگاهی نواده ها و امامزاده هایی که به امام حسن و اینا ها میرسن الان گنبد و بارگاه دارن. روزه عبدالله ابن الحسن پسر امام حسن دیگه، حالا عزیز دلمون روزه شو میخونن، شما هم خوب باهاش گریه میکنید، اما من یه جمله بگم، وقتی اومد زدن دستش قطع شد، من نمیدونم این چه حکایتیه، اهل بیت چرا اینجوری بودن، هر وقت تو مصیبت ها گیر میافتادن میرفتن سراغ مادرشون، تا دستش افتاد گفت یا امه، بعد اومد تو بغل سیدالشهدا، عرض من همینه، روزه من این باشه، شما خوب گریه میکنید، عبدالله ابن الحسن شما وقتی داشتی جان میدادی خیلی سید الشهدا مراقبت ازت کرد، آرام بغل سید الشهدا عموتون بودی، اما چی کار کنم داریم به عاشورا نزدیک میشیم دیگه، نگم کی بگم، اما خود سید الشهدا وقتی میخواست جان بده دید رو سینش سنگینی داره میکنه،